بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب قضا، جلسه هشتم، صفحه 34. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در موارد وسائل اثبات بود. عرض شد که جز یمین و اقرار و قرعه‌ای که بحث کردیم، علم حاکم و علم قاضی هم به عنوان یکی از راه‌های اثبات مد نظر قرار داده شده. حکم قاضی مستند به علمش تقریبا متفق علیها، بلکه اجماعی بین شیعه است. فقط تنها کسی که مخالفت کرده به ابن جنید اسکافی اسناد داده شده که ایشون فقط مخالفه. فرقی هم نمی کنه در حقوق الناس باشه یا در حقوق الله باشه. یعنی اگر قاضی خودش علم داره که بنده خدا زنایی رو مرتکب شده، یا علم داره که در واقع مال اویه، اگر قاضی براش علم حاصل بشه، این علمی که علم واقعا وجدانی باشه، نه بر اساس همین قرائن و اینها بخواد بگه، علمی که علم قطعی و بطی باشه. یا آقای قاضی نقل میکرد، میگفت من در یک پرونده در عمرم به علم استناد کردم. تعبیرش این بود، میگفت یه روز سوار اتوبوس بودم و جلوی من دوتا جوونا واسطه بودن، شروع میکردن صحبت میکردن بلند بلند. بعد میگفت آقای جوانم شروع کرد مفصل از اوخ مثلا یک جرمی که مرتکب شده بود مفصلا تعریف کردن. چون میگفت منم تو تمام مسیر راه حواسم دیگه به اینها بود، گوش میکردم و هرچی اینها رو میگفتن دقت میکردم. و ایشون میفرمود که از قضا آمد و پرونده همه بنده خدا دست من افتاد. تا آمد نشست من گفتم که اصلا بیانیه نمیخواد، تو متهمی. گفت چرا؟ گفتم یادت فلان روز رفت فلان جا تو مسیر اتوبوس داشتی همی رو با اون رفیقت که این شکلی بود اینجا اینجوری واسطه بودی، این لباس پوشیده بودی، داشتی تعریف میکردی. من خودم همه رو شنیدم. میگفت ما تو مفهومون. ایشون میگفت من بر اساس علم رأی دادم و نوشتم هم که تو رأی که من خودم در فلان جا شاهد بودم که ایشون اقرار کرده نسبت به قضیه. و بعدن همیشون میفرمود که بعدن دادگاه تجدید نظرم شکایت کرد، دادگاه تجدید نظرم قضات منو صدا زدن، رفتم در اونجا و توضیح دادم که همچه قضیه بوده، دادگاه تجدید نظرم تأیید کردن و یه آقا متهم شده. اگر علمی اتفاق بیفته در عالم خارج برای قاضی پیدا بشه، زمان الان این های مقداری چیزه، یه مقداری احتمالش کمتره، ولی زمان قدیم بیشتر پیش می اومده. شهرها کوچیک بوده، وقایعی بودن، همه در یه جایی بودن، او قضیه رو دیدن. مثل قاضی که خودش تو خیابون داشته میرفته که گفته آقا بیا اینجا شاهد باش، ما می‌خوایم همچین معامله‌ای رو انجام بدیم. شاهد بودن اونجا همچین معامله‌ای انجام شده. خب وقتی کسی که خودش اون معامله رو شاهد بوده، پس بنابراین دیگه روشنه که مشکلی نداره که خودش معامله رو دیده، احتیاج نداره باز برای انجام اون معامله باز بیانیه بیاد. پس علم قاضی حجته. ولی دلیلش چیه؟ میفرمایند که حالا استدلال اون چیزو بخونیم، بحث مدعا رو بخونیم تا برسیم به دلیلش. و اما حکم القاضی استنادن الی علمه فقط ذکر صاحب الجواهر، مرحوم صاحب جواهر میگه ان المشهور بل المتفق علی جواز حکم القاضی به علمه فی حقوق الناس و حقوق الله سبحانه. میفرمایند مشهور، بلکه اتفاق اینه که قاضی میتواند به علم خودش حکم کنه، هم در موارد حقوق الناس و هم در موارد حقوق الله، فرقی نمیکنه. اگه یک جای قاضی شاهد باشه کسی یه دروغی گفته، یه تهمتی زده، یه سرقتی کرده، خدای نکرده مرتکب زنای شده، مرتکب شرب خمری شده، وقتی با چشم خودش دیده احتیاج نیست بیانه بیاد حد رو ثابت بکنه. بلم ینسب الخلاف، خلاف نسبت داده نشده مگر به مرحوم ابن جنید که ایشون قائل شده که مطلقا نه در حقوق الناس و در حقوق الله در هیچ کدام علم قاضی حجت نیست و فقط عقضی بینکم بالبینات والایمان است. و اون که علیه اشکال کردن بر مرحوم ابن جنید به ان الامامیه مطبقه علی جواز ذلک، همه اتفاق و اتفاق دارن بر این که میشود به علم قاضی عمل کرد. و لذا ینکرون، بعد یه قضیه رو نقل میکنن مرحوم صاحب جواهر، میگن امامیه انکار میکنن و اشکال میکنن بر ابوبکر که میگن که چرا از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیانه خواستی که حضرت رسول فدک رو بعد بخشیدن، وقتی میدونه حضرت صدیقه طاهره به حکم قرآن معصومه و مجتنب عن الرجس و دروغ نمیگه، پس ادعای حضرت صدیقه طاهره این مصادفت با واقعه دیگه. در اینجا برای ابوبکر از ادعای حضرت صدیقه طاهره علم حاصل میشد دیگه، در اینجا نیازی نیستش که بیانه حضرت بیارن، و اینکه طلب بیانه کرده با فرض علم قاضی بهش گفتن کار اشتباهی کرده، پس معلوم میشه که علم ابوبکر رو در اینجا حجت میدونستن و میگفتن تو باید بر اساس علمت عمل میکردی و نباید بیانه طلب میکردی. و لذا ينكرون على ابي بكر مطالبته الصديقه الطاهره سلام الله علیها بالبینه، و ابو بکر اشکال گرفتن که چرا از حضرت فاطمه سلام الله علیها تو طلب کردی که بینه بیاره، علا ان اباها قد انحلها فدکا، که حضرت رسول به تو فدک رو بخشیده. و قالوا انه ما دام يعلم باسمتها و انها لا تدعي الا حقا، وقتی میگن که تا وقتی علم دارن که حضرت معصومه و ادعا نمیکنه مگر ادعای حق، فلا وجل مطالبتها بالبینه، هن حق نداشه مطالبه بینه بکنه، لان البینه لا وچله ها مع العلم بالصدق. ای بعد یه نکته اضافه ای هم هست از این حرفشون، علاوه بر این فرمانشاه های ایروانی استفاده میشه که میگن با وجود علم قاضی، قاضی حتی حق نداره مطالبه بینه بکنه. و این مقدار اون مسئله ای که ما مشکل داریم، چون حضرت رسول سلام الله علیها و ائمه علیهم السلام که در منصب قضاوت بودن، اینها خیلی وقتا علم به مضمون داشتن، و ما بخوام بگیم با اینکه علم به مضمون داشتن اینها بینه طلب میکردن، خب اینها خیلی وقتا به علم غیب میدونیم. حالا یه بحث در علم امام هست که علم امام همیشگیه یا وقتی اذا اراده علم ایجور موارد غیبیه رو، ولی بالاخره ائمه علیهم السلام که علم داشتن هیچ وقت به علمشون عمل نمی‌کردن، مگر اینکه بخوام بگیم مراد از این علم‌ها علم‌های عادیه و ما یقین نداریم که ائمه در یک جای علم عادی داشتن و با وجود علم بینت بینه طلب کرده باشن. پس بنابراین این نکته ایه که بالاخره ایشون می‌فرماین اگر علم باشه حق مطالبه بینه نداره. خب حالا چه استدلالهایی برای اعتبار علم قاضی ذکر شده؟ چهار وجه رو حضرت آیت الله ایروانی اینجا ذکر میکنن که تقریبا حالا اکثر وجوه خوب و تام میاد، در بعضی هاشم قابل مناقشه است، ولی چون دیگه مجموعا درسته و بحث اجماعیه دیگه خیلی وجهی نداره که اینا رو مناقشه کنیم. یه بحثی که میگم بیانه جعل شده به خاطر کاشفیتش، یعنی چون کشف ظنی داره، شارع متعال کشف ظنی رو نازل منزله کشف قطعی کرده در اینجا. خب معلومه که علم اقوا کاشفیتا نسبت به زن و نسبت به بیانه است، پس بنابراین اینجا اختزا میکنه که بگیم به دلیل اولویت وقتی میزان کشف بیانه که کشف زنیه برای شارع معیار قرار گرفته که در دعاوی بر اساس بیانه حکم بکنه، پس بنابراین علم که اقوا ارسلون خدمت شما زنن هم هست و اقوا کاشفیتا هست، پس بنابراین او را هم شارع متعال باید حتما معیار قرار داده باشه به وسیله اولویت. مشخصه که اولویت صحیح نیست، به خاطر اینکه ما ممکنه زنون و امارات دیگری داشته باشیم که اون امارات ما از بیانه هم اقوا باشن ولی در باب قضاوت معیار قرار نگرفته باشن، چون گفتیم این معیار خاصی شاره تعبدن گفته انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، اینجوری نیستش که اگر کسی یک اصلی یا یک اماره مطابق دعواش باشه به صرفی که اماره مطابق نظر اویه بگیم فرمایشی آقا صحیحه، نه حتما باید بیانه اقامه بکنه. ممکنه شارع متعال نسبت به بیانه خصوصیتی دیده باشه، حتی ممکنه از او بر علم قاضی یه سری مانعی داشته باشه که حالا بعد از موانع رو بعدن برمی‌شماریم. پس این که این صرفی که بخوایم بگیم چون جنبه کاشفیتش به طریق اولا در اینجا هم هست، نه، علتش هم اینه که شارع متعال در اینجا در خصوص بحث قضا به عنوان کاشف خاص مد نظر قرار داده، نه به عنوان مطلق کاشف که بگیم کاشف دیگه ای هم هست. لذایی که کاشف‌های دیگه ولو اینکه اقوا کشفن باشن از بیانه در بحث قضا حجت قرار نگرفته‌اند. و قد استدل على اعتبار علم القاضي به وجوه نذكر منها الاول ان البينه جعلت حجتا لكاشفيتها، بینه رو شارع متعال حجت قرار داده به خاطر جنبه کاشفیتش. و من المعلومه ان العلم اقوى منها كاشفيتا، علم کاشفیتش از کاشفیت بینه بیشتر است. فیلزم ان يكون حجتا بالاولویه، که توضیحش داده شد. بحث دومیه که گفتن ما ادله‌ای داریم که دلالت میکنه که انسان باید بالعدل و الحق حکم بکنه. خب مشخص قاضی که بر اساس علم خودش داره عمل میکنه بر عدل و حق حکم کرده. التمسک به ما دل علی وجوب الحکم بالعدل و الحق که قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یا اون آیه شریفه 58 سوره نساء که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی میخواین بین مردم حکم بکنید به عدالت حکم بکنید. تقریبا اینه که به تقریب ان الحاکم لو علم ان هذا ظان، مثلا اگر حاکم بدونه که این فرد زانیه یا این سارقه یا این مال آقا رو دزدیده و یا این که مثلا این معامله رو انجام داده، فاذا حکم بذناه و سقوط الحد علیه حکم بکنه تو زانی باید حد بخوری، کان ذلک حکما بالحق والعدل فیکون جائزا بل واجبا. بعضی موارد جائزه و اگر گفتیم حکم کردن در اینجور موارد واجبه، قاضی باید حکم هم بکنه. این وجه دوم. وجه سوم اینه که میگن در باب سرقت یا در باب زنا، یعنی در باب حدود، حکم ها معلق شده، حکم به حد معلق شده بر یک عنوانی که مفروض در روایت که باید برای قاضی به او علم پیدا بشه یا به وسیله بیینه اثبات بشه. ابتداعا حکم رو روی بیینه نبردن، ابتدا حکم رو بردن روی واقع، گفتن از زانی و زانیه وقتی من علم دارم صدق میکنه که این آقا زانی است و این خانم زانیه است، یا میگن از سارق و سارقه وقتی من علم دارم صدق میکنه که این آقا سارق است و این خانم سارقه است. انه فی باب سرقه و زنا علق الحکم بالحد على عنوان فرض العلم به تحققه، حکم معلق شده بر یک عنوانی که مفروضه باید علم به تحققش پیدا بشه. پس حیث قال تعالی از سارق و سارقه فقط او ایدیهما، یا از زانی و از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئه جلده، فان الخطاب موجه للحکام، به اونها میگن شما اینها رو حکم حد بزنید. مرادش هم اینه که ایها الحکام متا ما فرض انکم علمتم بتحقق عنوان الزنا والسرقه فعلیکم اجراء الحد، اگر برای شما علم حاصل شد که الان عنوان زنا یا عنوان سرقت محقق شده باید حد رو جاری بکنید. از سارق و زانی هو من تلبس بالوصف، چون سارق و زانی مراد کسیه که متلبس به عنوان زنا و متلبس به وصف سرقت شده باشد. دون من قامت علیه البینه او اقر بذالک، ابتداعا مراد از سارق یعنی کسی که سرقت خارجی رو انجام داده، یا مراد از عرض کنم خدمت شما زانی او کسیه که زنا رو انجام داده، نه این کسی که بیانه بر زنا اقامه شده یا کسی که اقرار به زنا کرده. میگه از زانی وقتی من علم دارم زانی محقق شده، حد باید جاری کنیم. حالا که در موارد حدودی که شارع متعال سخت‌تر میگیرد نسبت به حق الناس، نسبت به حق الله ها، شارع متعال به نفع متهم انجام میده این کار رو، میگه که ان الحدود تدرع بالشبهات، یا تا اینکه مسلم نشده ای عمل رو انجام ندید، سخت‌تر میگیره. قالب حدود میبینی مثلا زنا 4 تا بیانه میخواد اثبات کنه، به وسیله شهادت مرد اثبات نمیشه، ولی نسبت به مثلا اموری مثل امور مالیه، مثلا که 4 تا زن شهادت بدن یا 2 تا زن شهادت بدن مرد قسم بخوره اثبات میشه. امور بین الناس از حل از اندشاره از امور و حقوق اللهی که حدود باشه. حدی که سخت گیرتر شاره نسبت به اون وقتی به وسیله علم قاضی اثبات میشه، خب به طریق اولا حقوق ناسی که خیلی سهلتر گرفتن برای اثباتش به وسیله علم قاضی ثابت می شود. و اذا ثبتت حجیت و علم الحاکم فی حدود الله سبحانه ثبتت ذالک فی حقوق الناس بالاولویه، اولویتش هم توضیح دادم. وجهش اینه که شارع متعال نسبت به حقوق خودش خیلی سختگیرانه تر عمل کرده، به این معنا که به این راحتی اثبات نمیشه و حدود جاری نمیشن. وقتی او جایی که شارع خیلی سخت میگیره میگه حتما باید 4 تا مرد عادل به این نحو شهادت بدن، شما اونجا با او سختگیری میگی با علم قاضی اثبات میشود زنا، خب به طریق اولا او جایی که امور مالی که یاد بین مردمی که با 2 تا بیانه یا به 2-4 تا زن یا 2 تا زن و 1 بی مثلا قسم میخواد اثبات بشه، خب به علم قاضی هم اثبات میشه. آخرین دلیلی هم که وجود داره تمسک به صحیحه سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام است. در روایت آمده فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیا شکا الی ربه، یکی از انبیا به پروردگار متعال شکایت کرد، فقال یا ربه کیف اقضی فی ما لم ار و اشهد، چگونه من بیام حکم بکنم در آنچه که نمیبینم و شاهد آن نبودم. حالا ما به جواب کاری نداریم، وجه استشهاد روایت همینجاست که خب پس از این استفاده می شود اگر اینجوری باشه که این بنده خدا ببینه و شهادت بده و براش علم حاصل بشه از اینکه امام دارن این قصه رو نقل میکنن و براش تعریضی نزدن، این نشون دهنده ای که قبول دارن که قضاوت فی ما یرا و یشهد درسته. کسی که خود شاهد بوده و براش علم حاصل شده بر اساسش میتواند قضاوت بکند. حالا میگه در اون جایی که من نمیبینم چه کار کنم؟ قال فاوها الیه فاوها الله الی، خدا متعال وحی کرد که از خودم احکم بینهم به کتابی، حکم کن بین اینها به کتاب من و عرفهم الاسمی فحلفهم به، اونها رو اضافه به اسم من بکن، یعنی از اونها بخواه که به اسم من قسم بخورن، به اسم من قسمشون بده. و قال هذا لمن لم تقم له بینه، ای که با قسم بخوایم دعوا رو تمام بکنیم در جاییه که بینه وجود نداشته باشد. خب اینجا ما به ذیل روایت کار نداریم، اونجا که میگه که یا رب کیف اقضی فی ما لم ارى و اشهد، از سکوت امام و تقریر امام معلوم میشه این کیفیت قضا درسته. فانه یدل علی جواز قضاء الحاکم فی ما اداره الواقع و شهدها، خودش ببینه و شاهد بشه. و ظاهر من نقل القصه فی الحدیث امضاء ما نقل فیها من حکم، اینکه امام علیه السلام دارن این قصه رو نقل میکنن یعنی حضرت حکم داخلی این قصه رو قبول دارن، و الا متعرض میشن که البته اگرم او مثلا علم میداشت حق نداشت به علمش عمل بکنه. هذه وجوه اربعه و اذا امکنت المناقشه فی بعضها ففی الباقی کفایتون. بحثیه که خب اصلا ایشون میفهمن در نتیجه از بابی که حجیت قطعا ذاتیه، خب ما میتونیم مطلب رو تمامش بکنیم، فقط یه شبهه در مقام وجود داره، تنها چیزی که ممکنه کسی متوقف بشه همین حس مستندات قضا در روایت به بینه و یمین است. ولا موجب للتوقف فی المساله الا حس مستندات القضا فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فی خصوص البینات و الیمین، که این روایت آمده حصر کرده مستندات قضا رو به بین و یمین. بعضی وقتا هم یه شبهه دیگه هم بعضیا بیان میکنن که اگر قرار باشه حاکم به علم خودش عمل کنه، این باعث میشه که حاکم متهم بشه و حاکم باید خودش رو از اتهام منزه بدانه، یه جوری باشه که مردم او رو قبول کنن. ولی اگر حاکم بخواد به علم خودش عمل کنه، مردم بدبین میشن، میگن تو رشوه گرفتی، به چه دلیل همچین حکمی رو انجام دادی. ایشون میفرمایند همونجوری که قبلا توضیح دادن، گفتن از انما عرض بینکم بالبینات والایمان استفاده حصر نمیشه، و این روایت آمده تا این رو بیان بکنه که این رو ما تمهید و مقدمه برای اینه که آقا من دارم به یمین و قسم حکم میکنم، چون به یمین و قسم حکم میکنم حکمم ظاهری واقع عوض نمیشه، خوشحال نباشید من پولی رو به شما به ناحق دادم شما فکر کنید حقو بخورید. انما قطعت و بهی قطعتا من النار، من با این کارم برای شما قطعی از آتش دارم جدا میکنم. این تمهید اویه، نمیخوام بگن که اگر یک جای علم داشته باشم حق ندارم به علمم عمل بکنم، این دلالت بر این مطلب ندارد. ول اولو مدفوع به ان الحدیث، پس بنابراین او اینو گفتیم او قضاء الحاکم به علمه یورس له تهمه التي يلزم ان ينزه نفسه عنها، حاکم باید نفسش رو از این پاک بدارد. ول اول اینکه گفتیم روایت مدفوع به الحدیث به ان الحدیث لو کان دالا على الحصر فهو ناظر الى الحاله الغالبه الفاقده للعلم، اولا که گفتیم داله بر حصر نیست، به همین توجیهی که گفتم الان. اگرم بگیم داله بر حصرم هست، ناظر به حالت غالبه است، ای که عموما نسبت به پیغمبر و ائمه علیهم السلام که میدونیم مکلف به علم غیب نیستن که بخوان غیابتا نسبت به مواضع پیش بیادن، نسبت به موارد عادی هم که مردم قضات معمول هم که خب غالبا علم حاصل نمیشه. ای همه دعوا تو میگم مزار قاضی برسه میگه تو عمرم یک بار به علم استناد کردم، تازه هم یک قضیتون فی واقعه بوده که احتمالی که برای همه قضات عمرشون پیش بیاد چقدره. پس در اکثر موارد اینه که اینجوری نیست که انسان یقین داشته باشه، چقدر پیش میشه که پرونده ای که شما در اون پرونده خود طرفین رو بشناسی و موضوع رو دیده باشی. این علمی هم که بخوام بگیم که بر اساس حالات و او و فرض و اینا اطمینان علم نیست، به اینها معلوم نیست بشه حجت عمل کرد. خود آدم علمی باشه که علم حسی نباشه، علم حدسی باشه، علم حدسی معلوم نیست در اینجا حجت باشه. مثل که از طرز صحبت کردن یا از طرز انکار او یا از قرائن بگه برای من علم حاصل شده، این علم ها معلوم نیست علم های اینجوری قاضی. حجت باشه، یه علمی که دارن میگن حجته، اون علمیه که ان حسن ایجاد شده باشه، من ببینم و شاهد باشم. ولی یه علم به قرائن غالبا به صورت علم قطعی بتی در نمیاد و در موحد اطمینانه و ما دلیل نداریم که اطمینان قاضی در اینجور موارد حجت باشه. اگه اطمینان داره باید به بیانه عمل بکنه. ولی اگر علمی که بر اساس امور حسیه، که او علمها غالبا علم قطعیه دیگه، او علمهای غیر حسی تو امور فلسفی که برای انسان قطع میاره، مثل این که اجتماع نقیض المحالون و ولی اینا که از قرائن برای انسان باشه، اصلا چرا؟ مگه جز متواترات باشه یا جز مشهورات، همون چیزایی که بر اساس حساب احتمالات برای انسان قطع حاصل بکنه. ولی غیر از او باشه، نه، همیشه احتمال خلافی است، انسان قطع حاصل نمیکنه. پس بنابر این ول اول مدفوع به ان الحدیث اگرم داله بر حس باشه، ناظر به حالت قلبه ایه که قضات فاقد علمن. و ثانی ای که آمدن گفتن تهمت، ایشون میفرماین که از کنم وقتی یک حاکمی رو ما عادل بدونیم و او هم خودش اخبار بکنه که من واقع را دیدم، دیگه تهمت ازش منتفیه. عرض کردم مثالی که بعدم زدم، آقای قاضی میگه خب آقا من تو اتوبوس نشسته بودم، تو خودت داشتی تعریف میکردی من رفتم همچی کاری کردم، و من یقین حاصل میکنم تو اقرار کردی جلوی من دیگه. پس بنابراین در اینجور موارد، یا من دیدم که تو فلان قاضی، توی مثلا دارم میگم شما یه قاضی یه تو ماشین نشسته سر یه چهارراهی، یه دفعه میبینه دعوا شده، این بنده خدا میره اینا رو جدا بکنه، میبینه یک نفر به زور مشت زد تو چشمه ای، مثلا چشمه ای در آمد، بعد فردا این پرونده آمده پیش خود آقای قاضی، حالا میگه آقا بیانه بیار که این چشمه، میگه نه من چشمه شده نیوردم، میگه من خودم دیدم تو مشت زدی چشمه ام افتاد بیرون، حالا من بیانه خواسته باشم. این موارد اگر خودش حاکم عادلم باشه، وقتی اخبار به رؤیت واقعی هم میکنه، عرفا تهمت وجود نیست. علاوه بر اینکه گفتن که حالا کی گفته که این تهمت در مواردی که قرار یک حدی جاری بشه، ولو که حاکم متهمم بخواد بشه، به خاطر اجرای حد الهی متهمم بشه، کی گفته؟ چه دلیلی داریم که عرض کنم خدمت شما یکی از حدود الهی و یکی از احکام الهی میخواد پیاده بشه، انسان اینجا نباید متهم بشه؟ از یوت به ان افتراض عدالت الحاکم و اخبارهی به رؤیت الواقعه یدفع عنه تهمه، وقتی عادله و او خودشم اخبار میکنه من واقعه رو دیدم، دیگه کسی بهش تهمت نمیزنه. الا انه قد یشکک فی مانعیت تهمه ما دامت فی سبیل اقامت حد من حدود الله سبحان الله سبحانه. این که میگن ما نباید متهم بشیم، این که انسان خودش علکی متهم نکنه، ولی اگر قرار انسان به خاطر انجام یک واجبی مردم متهمش بکنن، متهمش بکنن. صرفی که باعث نمیشه که شما اگه برید یک کار امر معروف نهی از منکر کنی، مردم میگن های امر معروف نهی از منکر کردی که خودشو خودشیرینی بکنه. خب مردم بگن من وظیفه این کار رو انجام بدم. و اما قاعده العدل والانصاف فقط وقع الخلاف فی حجیتها، میماند قاعده عدل و انصاف. نکنید موارد قاعده عدل و انصاف تو تفصیلات مباحث عرض کنم خدمت شما قضا میاد. اگر یه جایی بود موارد خاصی داره، مثل اینکه مثلا دارم میگم دو نفرن که خارجن بیانه دارن برای یک مطلب، بیانه داخل و خارجن، بیانه داخل یعنی بیانه او کسی که ذلیت نسبت به مال، بیانه خارج نسبت به کسی که ذلیت نیست. اگر یک کسی بر مال ذلیت ادعای مال رو داره، منم ذلیت نیستم ادعای مال دارم، خب بیانه من که خارجم بر بیانه شمایی که داخلید مقدمه. به خاطر چی؟ چون بنابراین که چون شما ید در مال داری، شما در حکم منکر حساب میشین، من که مال ندارم مدعی حساب میشم، بیانه مدعی بر بیانه منکر بنابر نظر خیلی ها مقدمه، هرچند ایوانی گفتن تعارض میکنن و تساقط میکنن، ولی اینا محل فرض ما نیست. فرض کنید که دو نفر یه مالی در ید هیچ کدومشون نیست، یه ماشین گوشه خیابون پارک، هیچ کدومشون هم کلید این ماشین ندارن، یا یک منزلیه که هیچ کدوم توش ساکن نیستن، این منزل افتاده، یا یک اسبیه که افسارش دست هیچ کدوم نیست، مال هیچ کدوم سوارش نیست، تو بیابون پیدا کردن، این میگه اسب مال من، اسبم گم شده، اون میگه اسب مال من، اسبم گم شده. در اینجایی که دو طرف هستن، هر دو تاشون ید دارن یا هر دو تاشون هیچ کدومشون ید ندارن، یا هر دو تا ید دارن یا هر دو تا بیانه دارن بر مطلب، او بیانه اقامه میکنه که آقای اولاغ منه، اون بیانه میکنه اولاغ منه، اینجا چیکار بکنیم؟ در اینجا خیلی میگم به قاعده عدل و انصاف تمسک میکنیم. ایشون میفرماین که اگر ما قبول کنیم قاعده عدل و انصاف رو و بگیم باید این مال رو نصف بکنیم، باید از کنم نصفش بدیم به این، نصفش بدیم به این، این وسیله اثبات نیست که از کنم خدمت شما بخوایم اثبات بکنیم که در واقع حق اینجوریه که نصفش مال ایه یا نصفش مال اویه. قطعا این حکم مخالف واقعه، هیچ کدومشون قبول ندارن که نصف اولاغ مال اونه، او ادعا داره کل اولاغ مال اونه، او هم ادعا داره کل اولاغ مال اونه. پس این که ما بر اساس قاعده عدل و انصاف نصفش میکنیم، این حکم ظاهریه که در مقام شک که نسبت به حکم واقعی شارع میاد عمل رو انجام بده. حالا در اینجا به شرطی که قائل به قاضی عدل و انصاف بشیم نگیم اینجا در واقع چون میدانیم از خارج که یا همه مال ما رو یا همه مال ما رو اویه باید قرعه بندازیم. القرعه لكل امر مشکل. پس اگر آمدیم گفتیم در اینجا ما حکم به قرعه نمی کنیم بر اساس عدل و انصاف عمل می کنیم، این عدل و انصاف در واقع یک دلیلی نیست که بخواد در اینجا نفی خصومت بکنه از بابی که میخواد واقع رو برای ما مشخص کنه، یک راه برای اثبات واقع باشه. نه، قطعا حکمی که میکنیم مخالف واقعه، بلکه فقط از باب یک حکم ظاهری داشته باشیم که فعلا دعوا ختم پیدا بکنه. و اما قاعده العدل والانصاف فقد وقع الخلاف في حجيتها و يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. احكموا بالعدل یعنی که در اینجا عدالت رو برقرار کنید. حالا من نمیفهمم که دقیقاً عدالت رو به معنی تساوی گرفتن در مقام یعنی چی، چون عدالت یعنی وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه یعنی حق رو به حقدار بده. برای که حق رو به حقدار بدیم باید چیکار بکنیم؟ باید قرعه بندازیم که خداوند متعال سهم محق رو اینجا مشخص کنه. این که بگیم که اینجا قاعده عدل و انصاف دلالت میکنه که مال رو به تسویه تقسیم بکنیم، این محل بحثه. البته بحث قاعده عدل و انصاف، قاعده فقهی عدالت، بحث مفصلیه که حالا باید سر جای خودش در بحث قواعد فقهیه بحث بشه. و اذا سلم به تمامیت القاعده المذکوره، اگر ما قبول کنیم چنین قاعده ای هست، ولی حکم به لزوم تنصیف المال المتنازع فی عند تساوی المتنازع فیه من حیث و وجدان البینه اولیت او فقدانه ما، اگر در اون مواردی که گفتن به قاعده عدالت باید عمل کنیم، به قاعده عدل و انصاف عمل کنیم، پس اگر قاعده رو بپذیریم و بگیم تام است و لازم است ما نصف بکنیم مال متنازع اون فیه رو در جایی که متنازع این تسویه در ادله اثباتی داشته باشن، مثل که هر دو تا بینه دارن یا هر دو تا ید دارن یا هر دو تا ید ندارن، فهیه کما هو واضح لیست وسیله لاثبات کون الحق فی هذا الجانب او ذاک، این وسیله اثبات این نیست که حق در این جانبه یا در او جانبه، بل یا به منزله الاصل العملی، به منزله یک اصل عملیه، الذي يرجع إليه الفقيه عند فقدان الوسيلة المثبتة للحكم، که وقتی وسیله مثبت ندارد فقیه در اینجا میاد براش عمل میکنه، به اصل عملی عمل میکنه. البته عرض کردم به نظر میشه در اینجا حکم باید قرعه باشه. البته بعضی هم قائل قاعده عدل و انصافن، فعلا این بحث تفصیلی محل بحث ما نیست. بحث بعدی که ما داریم بحث قسمت مال مشترکه، که حالا دیگه نمیدونم چقدر نمیرسیم این بحث قسمت مال مشترک رو مطرح کنیم. ان شاء الله باشه جلسه آینده یه جلسه کامل مطرحش کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.